نظری اصلا ما با نظری اسلام 18 تا نظریه میگیم. آره 17 تا نیست، 18 تا. 8 نظریه وجدانگرایی. نظریه وجدانگرایی با نظریه وجدان که در این تاریخ گفتن فرق میکنه. اون نظریه وجدان که در این تاریخ فرمودن رو گفتیم اسمش چیه در واقع؟ نظریه اخلاق محض که مربوط به برادرمون آقا حاج امانوئل کانت. اسم کوچیک و بعد حاج حتما بگه. نمیشه بگیم برادر حاج غلامی. باید بگیم دخترها تو مدرسه همدیگر رو با فامیل صدا میکنن؟ یونیز من دیروز مدرسه دخترم چون اول خرداد تعطیل شدن، دیروز یه نمایشگاه کارهای بچه‌ها بود و اینا، زور بود یه گفتم بیام، یه ساعتی رفتم و بعد اونجا مثلا دخترم بیار صدا میکردم، مثلا این با مبینم فاطمه هلی یا زهرا بنا اینا، یاد این افتادم ما تو مدرسه بچه پسرا همیگه رو با فامیل صدا میکردن، غلامی غلامی پسرا. اصلا بس کوچی دخترا ولی همش با اسم کوچیک هم دیگه رو صدا میکردن. البته خب دوره هم دوره من بعید کسی اینجا باشه با فامیل صدا میکنن. شما بگید ما هممون موسویم، کدوم موسوی کار عجب. آره دیروز زدم این رفتم اونجا دیدم دختر اصلا میگه مثلا فاطمه تو توضیح بده مثلا، بعد یادم میاد ما غلامی تو توضیح بده عزیزم غلامی نمیدونم بعد فوتبال بازی میکنه غلامی غلامی پاس بده خواهید بده غلامی بگو علی پاس بده غلامی غلامی مثلا. نه اون موقعی که مثلا دو نفری با هم نشستیم دیگه من علی هم اون ایربود دیگه، الان کی میتونه بگه به زمان ما ایربود نبود. ایربود یعنی چی؟ هیربد داشتیم. این هیربد با همون هیربد چیزه؟ چیز داریم؟ آره بایی دوشش من بایی خب نه اونایی که زمان زرتشتی آدم بشون هیربدان میگفتن. خب اما کسی الان میگه هیربد همون هیربد مد نظر شما شده میگه هیربد خب به ادامه بس بپردازیم. نظریه اخلاق محض که چندین طریق بهش گفتن نظریه وجدان، در واقع نظریه وجدان بیشتر نظریه ایست که برادرمون حاج آقا نه وجدان مال کیه گفتیم تو هدف زندگی اشاره کردیم. نظریه وجدان مال کیه؟ کی؟ نه یه چیز دیگه شنیدم که درست گفتیم آگوست کنتو بگن آدم یه چیزی فکر دیگه بخواد بشنوه چی باید شنیده باشه؟ ژان ژاک روسو. چی شد؟ ژان ژاک روسو مثل اون گفتم؟ شبینی؟ اصلا روسوش قصد آگوست روسو شبیه ژان ژاک روسو میگه که من فکر کردم بیاد چیز افتادین آقای همساده یادتونه ژان ژاک روسو خاکتی سرش نکنم. این محمد بهرانی رو واقعا خیلی وانمک بود. ژان ژاک روسو میگه که مثلا توانا و بعد هرکی دانا بعد آقای مجدی میگه این مال روسو نیست انقدر که من اطلاع دارم شاعرهای خودمونه. خب حس کنم که نظریه وجدان گره برادر ژان ژاک روسو که خیلی شبیه با آگوست کانت و گوستاو لوبون هم شبیه البته ولی اینم شبیه من استادم ها استادی گفتم دانشجو گفتم اینه من استادی رفتی به گوش در آقا شنیدن. آره مسئول سابق هم که هستم یه وقتی بیش مسئول بودیم ما یه بنده خدا اومدیم یه استاد ما رو به وزارتتون حساب کرده بودیم. دیوانه ای هستی تو. تو نظریه وجدانگرایی که آقای ژان ژاک روسو مطرح میکنه میگه که انسان دارای یک نیروی درونیه، خیلی هم مراقبت میکنه که اون نیروی درونی رو یه وقتی فطرت ننامه. تو کتاب امیل میگه وجدان هرگز ما را فریب نمیدهد، این اوست که راهنمای واقعی آدمیان است. نسبت وجدان به روح مانند نسبت غریزه است به بدن، هر کس آن را متابعت نماید به طبیعت اطاعت کرده، کرده است و بیم گمراه شدن ندارد. بعد میگه که آنچه را حس میکنم خوب است حتما خوب است و آنچه را که حس میکنم بد است یقینا بد است. بهترین قاضی ها وجدان ماست. فعل اخلاقی اینجا چه فعلی است؟ فعلی که بر اساس دستور وجدان انجام بشه. این هم نظر برادرمون جان ژاک روسو. نو بله آره، ولی آقای کانت هم خیلی مطلق نگره، روسو اونطوری نیستش، از اون ور خیلی بس عقل نظری عملی رو مطرح میکنه. بله شباهت هایی به هم دارن، بچه شبه اینه که هر دو قائل به وجود یک نیروی درونی در انسان هستن. آره. نو نظریه اصالت نفع. نظریه اصالت نفع، حالا ببینید این ما یه اصالت نفع داشتیم که راسل بود، این دومین اصالت نفعه. این حرف برادرمون حاج آقا بنتام، اسم بنتام چی بوده؟ اسم کوچیکی بنتام؟ نه دیگه، بنتام که خیلی معروف خدا حکیله، جرمی بنتام. جرمی بنتام نشدین؟ بله؟ چرا تو شهیدتای کتاب دیگه هست داری؟ از شهیدتای من اسم کوچیک نمیگه، اون به فامی پسره دیگه، به فامی صدا میکنه بنتام، بنتام مثلا نمیگه جرمی. باید بگیم سری خانوما کتاب بنویسن اسم کوچیک اینا بیارن تو اون کتاب، مثلا همسر شهیدتر یا دختراشون اگه بشه کتاب بنویسن اسم کوچیک بیارن. تو اصالت نفس یکی جرمی بنتامه، یکی برادرمون میل. میلو که دیگه شنیدین؟ جان استیوارت میلو نشنیدین؟ این که معروفه که آقای میل و آقای بنتام معتقد به اصالت نفع هستن. به چه معنا؟ اینا میگن که فعل اخلاقی چه فعلی است؟ فعل افزایش دهنده لذات. هر چی باعث بشه ما بیشتر کیف کنیم این میشه اخلاقی، هر چی باعث کیفی بیشتر بشه این اخلاقی. اینجا اینا یه کاری میکنن تو مکتبشون، لذات رو اولویت بندی میکنن، میگن توی لذات شدت رو باید دقت کنیم کدوم لذت شدیدتره، مدت رو دقت بکنیم کدوم لذت طولانی تره، تیقن رو دقت بکنیم کدوم لذت یقینی تره قطعی تره، یعنی حتما وصول خواهد شد. در دسترس بودن، در دسترس بشه، به بار آوردن لذت دیگر، یه لذتی هست بهش برسیم باز این لذت یه لذت دیگر رو فراهم میکنه، بدون رنج بودن. لذتی نباشه که بعد تبعات داره، چیزی نخوریم بعد مثلا دل درد بگیریم، و پیامد منفی کمتری داشته باشه. اگر ده تا لذتی کدومش آثارش کمتره، آثار منفیش؟ اینا رو تو نظرشون میگن با لحاظ اینا هر فعلی که لذات انسان رو افزایش بده میشه اخلاقی. این هم نظریه اصالت نفع. شده؟ نه میگن شما میخوای لذت ببری، خب عقلت کار بنداز، اگه لذت طولانی تری هست چرا لذت کمتر رو ببری، زمان کمتری رو ببری، لذت بیشتر رو ببر. دست خودشون نمیبندن، توصیه است. ده نظریه اپیکوریس. آره نه، توی حرفای بنتام و میل عملا اتفاقی که میفته فردی بودن لذت غلبه پیدا میکنه، برخلاف چیزی که راسل گفت. یعنی اونجا راسل دنبال این بود که به لذت دیگران احترام بذار که لذت بیشتری ببری، اما میل و بنتام میگن لذت خود تو ببر، کار به دیگران نداشته باش. بفرمایید. در نظر نمیگیرن اولا، ثانیا این که فعل افزایش دهنده لذات قطعا باید حواستون به این باشه که زیاد لذت خواستن ایجاد تعارض خواهد کرد، هم با لذات معنوی، هم لذات مادی با هم لذات مادی معنوی یه نفر با لذات بقیه، این امکان نداره اصلا. نظریه اپیکوریسم، این مکتب توسط فردی به نام حاج اپیکور که یک فردی بوده از فلسفه یونان و قبل از میلاد زندگی میکرده، این فرد لذات رو به سه دسته تقسیم میکنه: لذات طبیعی ضروری، لذات طبیعی غیر ضروری، لذات غیر طبیعی غیر ضروری. میگه ما سه دسته لذت داریم که حالا تو این سه تا باید مثلا به کدومش دقت بکنیم و کدوم رو اولویت بدیم نسبت به بقیه. ایشون میگه ما باید عقل رو در گزینش لذت ها به کار بگیریم، کدوم لذت رو ببینیم بیشتر نیاز داریم، از کدوم بیشتر کیف میکنیم، بریم سراغ اون. یعنی اول بریم سراغ لذت های طبیعی ضروری، بعد لذت های طبیعی غیر ضروری، اگه جاداش لذت های غیر طبیعی غیر ضروری. نه دیگه، غیر طبیعی ضرور، اگه ضروری باشه طبیعیه دیگه. اینجا آقای اپیکور این سوال مطرح میشه در مورد مکتبش که فرقش با مکتب اصالت نف که بالا گفتیم چی بود. اصالت نف همونطور که عرض کردم، آقای میل و بنتام اولا میان میگن اصالتی که اون چیزی که محوریت داره لذت فردی اجتماعی فردی. اما اگر یه جایی شما دیدی که لذت فردی شدت نداره، مدت نداره، تبعات منفیش زیاده، اما اگه جمعیش بکنی هم زمانش طولانی میشه، هم شدتش هم تبعاتش از بین میره، میگن برو به این سمت. خب اما اپیکور فقط لذت فردی رو میگه. پس میل و بنتام هم اصالت فردی هن و لذت فرد رو در نظر دارن، اما چون گفتن شدت، مدت، نمیدونم تبعات داشتن، به بار آوردن لذت دیگر، نکات دیگری هم گفتن، یه جاهایی از لذت فردی میل پیدا میکنن به سمت لذات جمعی، ولی اپیکور میگه لذت فقط فردی. غیر طبیعی غیر ضروری مثل این که یک کسی مثلا همجنسگرایی میکنه. نظریه یازدهم، نظریه قدرت طلبی، مربوط به کیه؟ نه دیگه، حاج چی؟ اصلا اون یکی دیگه بود، دوستش بود، حاج آفرین. کی گفت؟ حاج فردریک نیچه. حاج گوشیه موبایل مثلا چکار میکنی؟ بسیار خودش کنی بدون مثلا آره گوشی داریم، حاج گوشیه موبایل مثلا، حاج موبایل نگیم. نکته بود بینید میگم فاشو بذار اصلا صاحبش برش میداره، بینید خدا اینجور آدم رو رسوا میکنه. نظریه قدرت طلبی، حاج فردریک. اصلا امروز چقدر مکیی داریم ما، همه دارن میرن مکه، چون راه مکه هم باز شده دیگه. حاج فردریک یه عکسی دیدم جالب بود، نوشته بود این مردک شتر سوار سلمان، رئیس این شتر سوارا، نمازشو نشسته میخونه، رقص و ایستاده. بابا چه خدا، یعنی میشه در دوره ما در کنار صاحبش بریم ما اینا رو جمع کنیم؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا. نظریه قدرت طلبی، برادرمون حاج فردریک جز برادر بالا هستن، برادری عزیز، دوست داشتنی. ایشون 1844 تا 1900، یعنی تو قرن 19، همچنان فضای ضد کلیسایی حاکمه. فضایی که کلیسا میگه یه دونه زدن بگو، یه دونه این بر بزنید، اینا میخوان ضدیت بکنن با اون فضا، در نقطه مقابل میخوان حرکت بکنن، مکتب قدرت رو ارائه میکنه. اون میگه که ما دو جور اخلاق داریم، اخلاق سروران و اخلاق بندگان. اخلاق سروران یعنی چی؟ یعنی اخلاق مبتنی بر قدرت. ایشون میگه فعل اخلاقی فعل مبتنی بر قدرته، لذا انسان کامل نیچه میشه کی؟ ابرمرد. ابرمرد یکی کسی که قدرت داره، خب، و از قدرتشی استفاده میکنه. حالا فعل اخلاقی تعریفش چی اینجا؟ فعل مبتنی بر قدرت. فعل مبتنی بر قدرت اگر که شر بود چی؟ اومد ایشونو گرفت پرتاب کرد اینجا، خودش نشست وسط، اشکال نداره. ابرمرد ورای سؤاله، از ابرمرد شما حق نداری سوال کنی، هر کاری رو انجام بده درسته. الان شما بگید با این اینقدر آدم نفهمی بوده، این آدم در دوره‌ای داره نظریه پردازی میکنه که کلیسا میگه هدی نه این وری بده، یعنی این نظریه واکنش به اون اخلاق ظلم پذیر ماسته. آقا درسته، حالا ما به درست حالتیش بس نمی کنیم، داریم خواستگاه نظریه رو میگیم. آره واقعا دوره قرون وسطا دوره مزخرف و مسخره‌ایه، ولی نتیجه که ازش میگیرن مزخرف‌تر. یا 12 نظریه حیات افزایی، اخلاق بردگان اخلاق نقطه مقابل میشه دیگه، اخلاق مبتنی بر ضعف، ظلم پذیری، بدبخت بودن، تو سری خور بودن، نقطه مقابل هر آنچه آن نیست این هست. بله بله، حتی سروران برای سوالن، یعنی کاری اگه انجام میده تو چرا میگی چرا پس گردن اینو گرفته، قدرت داشته گرفته، خوب کاری کرده. بفرمایید. نه دیگه، اینجا این نیچه میگه این آدم ضعیف اصلا کار اخلاقی نداره، اگه پرید با گردن کلفتی و قدرت یه کاری کرد اون کارش اخلاقی، بله همه کارهاش غیر اخلاقیه، هر کی قوی شد کارش میشه اخلاقی. آره نه اخلاق اصلا بار مثبت نداره، اخلاق بردگان یه رفتار بردگان، کنش با کنش بردگان که کاملا مذمومه. نظر حیات افزایی برای بردرمون گویوه، اسم کوچیک شما بگید، تو بگو ما فامیل چو شنیدیم که حالا اسم ماری گویو نظری حیات افزایی رو مطرح میکنه، یه دانشمند فرانسوی ماری گویو فکر میکنم، گویو نوشته میشه، ماری انگلیسیش جی یو ایگرگه ولی فارسی ماری گویی نمیخونن، ماری گویو میخونن، من چند تا کتاب دیدم فارسی ماری گویو نوشتن. این بله حاجی حاجیه حاج ماری حاجی شدن بگید با در رو حجو بستن حاج ماری آره ماری هم اسم، نه ماری هم مرد هم زنه، ماری اسم مردم هست در چیز در غرب، اینشون اخوی هن، ماری گویو گمان نمی کنم همشیره بود، اخویه خبی انقدر که یادم اخویه. این معتقده که جالبه، میگه که حالا عبارتش داشته، میگه امر واجب از نقطه نظر واقع و با چشم پوشی از افکار متافیزیکی همان جوششی از زندگانی است که در جستجوی بخشش و تحقق است. مردم تا به حال با شدت تمام آن را به ادراک ضرورت یا الزام و فشار تفسیر کردن، در حالی که آن قبل از هر چیز ادراک توانمندی است. خب چیز خاصی گیرمون نیمد، نظریهش اینه، عبارتشو خواستم بخونم. ماری گویو معتقده که انسان دوست داره بالاترین مرتبه حیات رو داشته باشه. بالاترین مرتبه حیات یعنی چی؟ یعنی تأثیر وجود او در عالم بره بالا. تأثیر وجود با چی میره بالا؟ با نقش آفرینی، با اثرگذاری، با این که در عالم اراده او اراده مؤثر باشه. میگه فعل اخلاقی فعلیست که تو رو تو عالم مؤثرتر، گردن کلفتر، صاحب تأثیرتر کنه، این میشه فعل اخلاقی. نظریه 13 حج بله؟ نه خیلی طولانی میشه، فقط میگم نظریاتی کدوم این؟ آخه بس اینه که راهکارهای رسیدن این اون قرب وجودی که ما گفتیم نیست، یعنی خیلی از این بخاطر که خواستگاهش مادیه ارتکاب هر عملی رو برای تأثیر بست حیات تجویز میکنه، اینجاست که دعوای ما آغاز خواهد شد. بفهمید از این چی باعث میشه شما تو این عالم از آنچه که الان هستید مهمتر بشید، مؤثرتر بشید، جدیتر گرفته بشید، بیشتر بتونید تو عالم چیز جا به جا کنید؟ این میشه فعل اخلاقی، یعنی یه جایی لازم قدرت کسب کنید، یه جایی لازم ثروت کسب کنید، یه جایی لازم مرتاض بشید، نگاه کنید ترن وایسته، هر کاری. 13 نظر کدوم کتاب؟ این کتاب از اخلاق حسنه تا اهمیت اخلاقی نوشته ولی خدا خودم. کتابش خیلی قطور رو ببینید من چه کتابی نیست در نشه تا بعد شهادت رازی نیست. تا امنیت اخلاقی توصیه نمی کنم بخرید، به درد شما نمی خوره، اما اگه خواستید بخرید همون کتاب فروشی جلو دانشگاه داره. شما کتاب های حجاب منو خریدین خوندین؟ میشناستم شما رو. برای کتاب حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران هم یه دو ماه پیش چاپ شد. کتاب خوندید؟ قیافاتون نشون میده معلومه. بله چیکار کردین؟ تهمت نیستین؟ تهمت کلش خوندین؟ اجازه غرب اجازه در جمهوری اسلامی کامل از اول تا آخر سوال کنم؟ من برای که قبول نکنم که تهمت زدم واسه هر کار کسی که انجام بدم مثلا که تهمت اشکال نداره که استادی گفتن، مسئولی گفتن، سرورانی گفتن، فهم می‌کنید؟ نه شما نگفتن بفهمید چه؟ جان ماری گویو؟ آره دیگه. خب آه یعنی ماری خالی نیست؟ رفتیم پیدا کردین اسمشو؟ نبینم کسی اینترنت داشته باشه. آره. اون جانش در روایات خیلی ذکر نشده، دوستا روایات ضعیفه. نه مثل چیزه، مثل میری دل ماسمارتیه. آره. اون چیز نیستش، اسمش جان ماری اسمشه. شاید هم باشه جان ماری گویو، نمیدونم. شاید آقا چه کار داریم این اسما، اگه اسمای خوبی بود اهل بیت اینا رو میذاشتن. سیزده این هست کم میارن پای اهل بیت، اگه خوب بود اهل بیت بیلیارد بازی میکردن. این که نشده از من دقا پیغمبر فریز روی میزن بازی نکرده. نظریه اخلاق ایستا و متحرک، این به چه معناست؟ توی نظریه اخلاق ایستا و متحرک از برادرمون برکسونه، برکسونش شنیدید دیگه، یکی از فلسفه اخلاقی غربه، اسمش آفرین کی گفت؟ بارک الله، هنری برگسون. کجا شنیدین؟ یه الان بشکن وزنش تشکر میکنم. نظری اخلاق ایستا و متحرک برای آقای هنری برگسونه. هنری برگسون یه فیلسوف اخلاق مسلکیه، تو بحث فطرت و اینا هم مثلا قبول داره و حرفای خوبی میزنه. ایشون میگه که فعل اخلاقی فعل ناشی از دو تا چیزه، یعنی دو تا منشأ فعل اخلاقی میکنن. یک، انجام چیزایی که از رسوم اجتماعی باعث بقای جامعه میشه، انجام اعمالی، انجام رسومی، سنتایی که باعث بقای جامعه میشه، یه ملت میشه، به این میگه افعال اخلاقی ایستا و بسته. مثلا احترام شما به مثلا پیر مرد ها و پیر زن ها در جامعه که این ارزش خیلی محترم شمرده میشه، به این میگه اخلاق ایستا و بسته. نوع دوم افعال اخلاقی افعالی است که محبتی است نسبت به تمام انسان ها و تمام مخلوقات، فارق از ارزش‌های یه جامعه، یه ملت. به این میگه اخلاق متحرک یا باز، فارق از مثلا رسوم یه اجتماع، رسوم یه ملت. پس دو تا فعل اخلاقی، یک فعلی که ناشی از رسوم و سنت‌های یه جامعه است، ایستاست، ناشی از ارزش های کل بشریت و کل موجودات، این بازه. کدومش اخلاقیه؟ هر دو. کدوم اخلاقی تره؟ دومی. هنری برگسون نظرش اینه. 14، نظریه ارزش اجتماعی. این نظریه بنیانگذارش برادرمون آقا دورکیم هستن که دیگه دورکیم هم میشناسید. اسم کوچیک امیل. آقای امیل دورکیم فعل اخلاقی رو چی تعریف میکنه؟ فعل مورد پسند جامعه. هر فعلی مورد پسند جامعه باشه میشه چی؟ میشه اخلاقی. آقا اینو چجوری میگید که فعل اخلاقی فعل مورد پسند جامعه است؟ در نظریه دورکیم ارزش اخلاقی همون ارزش اجتماعیه، هر چی که اجتماع ارزشمند بدونه میشه چی؟ میشه ارزش، ارزش اخلاقی. اینجا هم همینه، هر چی و جامعه اخلاقی بدونه، هر فعلی مورد پسند و تایید و مقبولیت جامعه قرار داشته باشه چیه؟ اخلاقی. خب به یه نسبیت کامل میرسیم اینجا دیگه. اولا جامعه الان مثلا سقط جنین و امر غیر اخلاقی میدونه، غیر اخلاقی، بعد مجلس اینو تصویب میکنه میشه اخلاقی، و بقیه چیزایی که ما میبینیم که تغییر کرده در طول سالیان مختلف. 15 نظریه اشعری. نه اصلا ما نقد نمی کنیم این نظریاتو، اما اگر بخوایم نقد بکنیم، صرف این که یک ارزشی ارزش فراگیر باشه لزوماً ارزش اخلاقی نیستش. نظریه اشعری چی میگه؟ اشاعر اصولاً معتقدن که منشأ اخلاق باید موجودی ورای انسان باشه و فراتر از انسان باشه. یعنی انسان خودش نمیتونه امر بکنه و فرمان روایی بکنه، انسان باید فرمان برداری بکنه، یا موجود دیگری حق دارد بگوید چی اخلاقی چی غیر اخلاقی. اون موجودم که خداست، فعل اخلاقی میشه امر خدا. خب این کلام خوبه، قبول داریم؟ بله؟ نه، ما قبول نداریم. چرا؟ آفرین، چون وثاق به ذاتی رو قبول ندارن. میگن خدا الان گفت یزید بره بهشت، این چیه؟ خوبه. ما میگیم نه خیر، خدا نه اینو میگه، نه حق داره بگه، نه میتونه بگه. شما برای خدا حق تعیین بکنید؟ نه، خدا خودش گفته که حق نداره بگه، چون امر خدا بی قاعده نیستش. بله، که اشعری ها رو میرسیم ما دو سه جلسه دیگه. عدلله اشعری ها عبارت چونه؟ هر چه خسرو کند شیرین. اگر الان خدا بگه دروغ خوبه، میگن دروغ خوبه اخلاقی، بگه صداقت بده، صداقت غیر اخلاقیه. نه، اونا میگن کی گفته ما میدونیم، ما علمو نمیرسه، هر چه خدا بگه همون درسته. خب نه، همون چیزی که تا الان خدا گفته رو میگن بپذیریم، درش تدبر و تعقل نکنیم. هم بعد ما میگیم معلوم خدا در قیامت چیکار کنه، میگن معلوم نیست. یعنی خدای باری اومد گفت خب یزید جان، شم جان، نمرود جان، فرعون جان، بیاین بریم بهش، پیغمبرا بودن برن جهنم. نه، میگیم خدا این کار نمیکنه. اونا میگن شما حق ندارید خدا چه کار میکنه، ما میگیم حق داریم چون خدا خودش گفته. 16 نظریه لذتگرایی شخصی. اینم چهارمین نظریه که باز نفع و مطرح میکنه. اینو آقای آریستیپوس مطرح میکنه. آریستیپوس شاگرد سقراط بوده و دیگه اسم کوچیک نداره، مثلا حاج کامبیز آریستیپوس نداره، همین آریستیپوسه فقط. آریستیپوس قرن 5 قبل از میلاد بوده، شاگرد حاج سقراط بوده. ایشون میگه عبارتش اینه: هر یک از انسان‌ها باید به ندای طبیعت انسانی خود گوش فرا دهد و ببیند چه کاری خوشایند طبیعت او هست و چه کاری خوشایند آن نیست. در صورت اول که خوشایند طبیعت و خوشی آور است و ایجاد لذت می‌کند، خوب، خیر و اخلاقی است، و در صورت دوم که ناخوشایند و رنج‌آور است و ایجاد الم می‌کند، بد، شر و غیر اخلاقی است. به طبیعت گوش کن، ببین چی میگه. هر چی گفت خوبه، خوشاینده، کیف داره، عمل کن. آقا فرق این با اپیکوریسم چیه؟ فرق این با اپیکوریسم اینه که توی اپیکوریسم به استمرار، اونجا خاطرتون هست اپیکوریسم چی میگفت؟ میگفتش که لذات سه گروه هن: عقل و در استفاده از کدوم لذت و رفتن به سمت کدوم لذت به کار بگیر. توی اپیکوریسم استمرار لذت مهمه. یعنی بعضی جا اپیکور میگه که شما اگه بین لذت ضروری طبیعی، لذت ضروری غیر طبیعی، لذت غیر ضروری غیر طبیعی گیر کردی، چجوری انتخاب کن؟ حل تزاهم داره. اما آریستیپوس خیلی باحال میگه که لذت فردی، دنیوی، حال، اصلا به تزاهم کنیم. هر لذتی که میاد همونو، یعنی تو مکاتبی که در مورد لذت هستن، هیچ کدوم به اوبردی این خیلی همچین ریلکس، حالا ریلکسی، آرام با نشاط راحت برخورد میکنه. لذت فردی دنیوی حالا بچه هست، بقیه خدا بزرگه. هرچی شد شد. طبیعت تشکر میکنم. این بیچارا یه دفاعیتی ازشون در اینجا میشه، اگر الان بودن خوشحالی پربر میزدن. 17 نظریه ترک تعلقات دنیوی. چه فعلی اخلاقی است؟ فعل اخلاقی فعلی است که شما به واسطه اون و به خاطر اون دنیا رو ترک کنی. این چه مکتبی داره؟ چند مکتب مختلف داریم. هندوا و بودایی ها چی؟ آروم بگن نظر چند تو کلت داره خوالا بایی مرده بهش آروم بگو شد بگن. نظری ترک تعلقات دنیوی فعل اخلاقی رو چه فعلی میدونه؟ هر فعلی که از دنیا گریختن، دنیا رو ترک کردن، از دنیا کنار گرفتن توش باشه، این میشه اخلاقی. خب کجا میتونیم رد پاشو ببینیم؟ تو مکاتب هندویی و بودایی، یعنی هندو و بودیست فراوان اینو دارن. امور جسمانی رو ول کن، به امور عقلانی و روحانی رو بیار. بودایی ها که لاشونو میتراشن میرن توی این معابدشون و اینا خانم مثلا ازدواج نمی کنن، راهب میشن. و هندو ها تو مکاتبشون ها در مقام عمل چیکار میکنن؟ بماند. دیگه جینی ها، شنیدید؟ جینی ها یه شعبه ای از هندو ها هستن. خب اینها هم معتقدن انسان با جینی، شلوار جین هست، جینی اینجوری نه جین نمی پوشن اینا. اینا میگن که انسان باید خودش رو از آلوده شدن به امور مادی چه کنه؟ برحذر بداره و دور کنه، باید مراقب باشه به هیچ امر مادی آلوده نشه. دیگه کلبیون، کلبیون اینا چی میگن؟ اینا معتقدن که فضیلت بینیازی از دارایی و لذات دنیویه. کسی اهل فضیلته که از اینا بریده باشه، این همشون توی مایه. دیگه رواقیون، رواقیون هم همینطور میگن اراده انسان باید موافق طبیعت باشه، نباید به دنبال این باشه که هی یه چیزی بر خودش داشته باشه، امور طبیعت بچرخه، انسان همین تو دنیا باشه، بیش از این ورود نکنه، مالکیت کسب کنه، چیزی بر خودش بکنه. حالا گروه های مختلف هم دیگه. و البته علاوه بر این 17 تا که حالا اسلام 18 میشه، باز مکاتب دیگه هم داشتیم، ولی خب دیگه سعی کردم که کیا؟ صوفی ها خیلی مکتب حساب نمیشن که در عرض اینا قرار بگیرن. در این حال بعد از همه این نظریات، مثلا حضرت پراکنده مکاتب شهودگرایی، احساسگرایی، هدایتگری اینا هم داریم که خب خسته کننده میشه. و 18 هم نظریه اسلامی. یه پذیرایی برید 10 دقیقه بیاید که درس سوم رو انشالله بکنید. آره از دنیا، چون میخوان از دنیا فرار بکنن، برای دنیا از جمله احترام و حرمت دنیوی هم ارزش قائل نیستن، رفتارهایی میکنن در مقابل دیگران که مخالف شأن انسانیشونه. این هم مساق دنیا گریزی میدونن. خب ملامتیه؟ نه در حد یه مکتب نیستن. عده از مسلمانان که کارایی میکنن که تظاهر به گناه باشه که کسی اونا رو مثلا آدم خوب ندونه. در مورد نظریه اسلام ما یه توضیح اولیه بدیم و بعد بریم سراغ نکاتش. از نظر اسلام فعل اخلاقی چه فعلی است؟ فعل مبتنی بر عبودیت، ولو اینکه ناآگاهانه باشه. خب اول بریم سراغ یه دو تا نکته بگم، بعد بریم اصول موضوع ایناش بس کنیم. در مورد عبودیت حواسمون به این باشه که یک، انسان هم شعور آگاهانه داره هم شعور ناآگاهانه، یعنی یه وقتایی یه کاری از سر آگاهی میکنیم بعدن بدون آگاهی اون کار رو تکرار میکنیم. خیلی از رفتارهای خوب یا بد ما از این سنخه. حواسمون به این باشه که گاهی اوقات ما یه کاری انجام میدیم حتی عبودیت، اما ناآگاهانه است، نسبت بهش توجه و اراده و اینها چی نداریم. از اون بر حواسمون باشه پرستش یک مفهوم بسیار پیچیده ایه. انسان ها میل به پرستش دارن. خب این میل به پرستش دارن چطوری بروز پیدا میکنه؟ این اطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، این که به تعداد انفاس مردم ما راه به سوی خداوند داریم، این یعنی چی؟ اینا رو فقط میگم ذهنتون یه ذره حساس بشه به موضوع. یک، این که ما یه شعور آگاهانه داریم که کاملا متوجهه، یه شعور ناخودآگاه داریم و ناآگاهانه. دو، پرستش یه مفهوم بسیط ساده همه کس فهم بدیهی نیست. سوم، عبودیت منحصر در مؤمنین نیست، حتی منحصر در انسانها هم نیست. همه موجودات دارن خدا رو تسبیح میگن، و ام من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. از اون بعد به مؤمنین هم لزومن نمیخوره. چرا میگید پرستش پیچیده است؟ چرا یک عده بت پرست شدن؟ چون میل به پرستش در وجود انسان هست، اما اونا متعلق پرستش رو درست انتخاب فهمیده بودن باید یه چیزی رو بپرستن، اما نفهمیدن چیو، اشتباه کردن. این نشون دهنده اصل وجود میل، هرچند ممکنه که به خطا بره. این مقدمه رو دقت بکنی اون وقت مشخص میشه فعل اخلاق را تو اصول و اینا که بریم هی باز خواهد شد که ما انسان ها یه ملکاتی داریم، یه استعدادهایی داریم، بر اساس اونا باید خودمون رو بسازیم. اونها هستند که بالفعل میشوند و ما از یک انسان تمام به یک انسان کامل تبدیل میشیم. اینو بدونیم که اخلاق چجوری از فعل گرمه؟ سرده به نظر، اینو خوبه بذار به نظرم. کی بود میگفت من خاطره گفتم بعدم یه چیز دیگه هم گفت؟ پسر دوم چی بود؟ چون تدریس کردی نفسی. کی بود؟ بگید که اینو خاموش کنه. ببینید کینه رو ببینید. ما اگر که میگیم دست شما درد نکنه ها، دارید میرید ممنون، کینه به جای خود، تشکرم به جای خود، مؤدب کینه ورز بشه یا کینه ورز مؤدب بشه، اشکال نداره. این که میگید چه فعلی اخلاقی است، اینا رو داشته باشید. ما قرار بر اساس یک ملکاتی خودمون رو بسازیم، همه اینا رو داریم. اگر فعلی در راستای عبودیت ولو ناآگاهانه بود، این میشه فعل اخلاقی. اما یکم میخوایم در مورد این سرکله بزنیم، یه سری بحثایی رو هم مرور کنیم. اصول موضوعه چیان؟ تفاوتش با سایر نظام‌های اخلاقی، ویژگی‌های نظام اخلاقی اسلام، ملاک‌های کلی اخلاق اسلام، چهارتاشو میگیم. الان ننوشین اشکالی نداره، همین چهارتا رو می‌خوایم بحث بکنیم. یک، آقا نظریه اسلام اصول موضوعش چیان؟ بر چه پایه‌هایی بحث شده؟ پایه‌ها و مبانی چیا هستن؟ قبلش حواستون به این باشه که انسان موجودی است مختار و برای خودش یه غایتی داره و داره تلاش میکنه به وسیله اختیار به اون غایت برسه. اینو حواستون باشه. بودن؟ فکر کنم از اون کسایی بوده که تعریفش مهر داشته. خوب شد شما رفتین روشنگری کرده. یه نفر رفته گفته که اینو روشن کنه، بعد در اینجا همه ما اینجا یخ ببندیم و تجارب به شنبه منتقل نشه که قراره برای 4 سال بعد کار کنید. یعنی چه بسا اینا کار اسرائیل بشه. خب حضورتون عرضم که اصول موضوعه مبانی ما چیان؟ یک، اصالت نفس و روح انسان. ما معتقدیم انسان متشکل از جسم و روحه و آنچه در انسان اصالت داره روح اوست. چرا؟ آگاهی و عقل ما، گرایشات ما، اراده ما، وجه تمایز ما از حیوانات، خلود ما، همش به روحمون برمیگرده. اینا ربطی به جسم نداره. اصالت با روح انسانه و نفس انسانه. جسم، این نفس نه نفس اماره، نفس یعنی بعد معنوی انسان. جسم انسان اصالت احترام داره ما، ولی اصالت یعنی ما عرده رنگوش خودمون رو بزنیم مثلا بشکنیم، این احترام داره ولی اصالت نداره. دو، قابلیت تکامل نفس و کمال اخلاقی. این نفسی که اصالت داره یه گزاره ایستا نیست، میتونه کمال پیدا بکنه دیگه. قابلیت تکامل نفس کمال پیدا بکنه و رشد بکنه، حرکت کنه، تغییر داشته باشه، تکامل داشته باشه، و از اون طرف هم میتونه تنزل و سقوط داشته باشه. کجایی؟ آقا ما که شنبه تونم دیدیم، پنجشنبه است، خم شد طرف وسیله برداره زورش نرسید. تو گفت کجای جوونی که یادت بخیریم برمان بر نیاکت گفت خودمونه، ما جوونی هم خبری نبود. پنجشنبه است، نه روز شنبه خیلی فعالیت علمیتون واقعا. میگم نفس ایستانیست، قابلیت اون نگاه میکنم اینجوری، بعد میگم لزومن رو به تعالی نیست، میتونه من اون دعای همیشگی خودم رو تکرار میکنم، خدا انشالله فرزندان شما رو به جهت هوش و استعداد به همسرانتون مایل بکنم، چون دیگه از این بدتر که نمیشه. آخه همسر ما خنگتر از شما خنگتر واقعا، مگه از این دیگه یعنی اخنگ دیگه نمیشه داشته باشین؟ تهش همینه واقعا، چه بسا. نفس قابلیت تکامل داره، یعنی اگر میگیم یه ملکاتی هست که انسان باید خودشو بر اساس اون بسازه، مقدمه ذهنی اون اینه که این نفس میتونه رشد بکنه، بره بالا و به صد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، میتونه بره بالا.